بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در زمان اگر عین موجود باشد که بحثی درش نیست و اگر تلف بشود به مثلی باشد، جزء قطعیات فقه است، به ادعا اجماع شده است که مثل مرد زمان است، و اگر قیمی باشد یا مشکوک المثلیت و القیمیه باشد یا مثلی باشد ولی مثلش متعذر باشد، در همه موارد می شود قیمت پرداخت کرد. منتها دو عنصر محوری مشکوک است. یکی این که چرا اصل در زمانات قیمت است الا ما خرج به دلیل، که بر امساب جواهر در مثلی که مثلش موجود باشد و متعذر نباشد ادعای قطعیت و اجماع کرد، چرا اصلش قیمی است. دوم این که آیا قیمت یوم الغصب است، یوم التلف است، یوم الاداست و مانند آن. برای استفاده این که اصل در زمانات قیمی است، از ادله باب رهن و لغته و امثال ذلک می شود یک قاعده رو استیاد کرد. گرچه اینها در باب رهن مخصوص باب رهن است یا لغته است و مانند آن، لکن اطلاقات این موارد نشون میدهد بگه اصل در زمان قیمت است. چند روایت که از کتاب رهن خونده شد و مورد استشهاد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود، پیام اون روایات این بود که اگر عین مرهون تلف شد این قیمت می شود. ما به تفاوت را مرتهن باید به راهن برگرداند، چون عین مرهون در مدت رهن مال راهن است، در اختیار مرتهن است و مرتهنم امین، ولی اگر تفرید کرد ضامن است، ضامن اون ما به تفاوت است، پس معلوم می شود که باید قیمت کرد و ارزیابی کرد. و این ادله مطلق است، خواه اون عین مرهونه مثلی باشد یا قیمی، اگر مثلی باشد مثلش متیسر باشد یا متعذر، و اگر قیمی باشد آیا مثل پیدا می شود یا نه. چون قبلا هم گذشت ممکن است یه چیزی قیمی باشد به طبع اولی ولی مثلی برای او پیدا شده باشد، مثل صنایع دستی. صنایع دستی مثلی نیست نظیر محصولات کارخانه یا نظیر محصولات باقی و دامی یا مانند آن. مثلا شیر مثلی است، گندم مثلی است، امثال ذلک. در کارهای دستی نظیر کتابهای دستی، تابلوهای دستی، نقاشهای دستی، اینا مثلی نیست، اینا قیمی است، ولی گاه شبیه اینا پیدا می شود و اون مضمون الله یعنی مال باخته راضی است به گرفتن این، آیا حتما باید قیمت بپردازد یا نه. اگر چنون که در همه موارد مثلی قیمت است، به برکت اطلاق روایات باب رهن است که بعضی از اینا خونده شد و خصوص باب رهن هم دخیل نیست، و از این اطلاق و ترک استفسار نشون میدهد که اصل قیمت است الا ما خرج به دلیل. بعضی از روایاتی که میموند که باید بخونیم که اونها رو نخوندیم. روایت باب لغت هم همینطور است که قبلا این خونده شد، یعنی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن یه سفره مسروعی است در بیابان که نان دارد، پنیر دارد، سبزی دارد، فلان این خوراکی ها رو دارد، با چی کار بکنم؟ حضرت فرمود که یقوم لصاحبه بد مصرف می شود، خب بعضی از اینا مثلی هن، بعضی از اینا قیمی هن، در باره مطلق اینا فرمود قیمت بکنن. پس چه اون جایی که تلف شد، چه اون جایی که انسان سبب تلف هست یعنی اتلاف میخواد تلف بکند، قاله این موارد با قیمت مطرح هست که باب روایات باب رحم سخن از زمان بعد از تلف است. روایت باب لغت سخن از این است که انسان به عهده بگیرد بعد تلف بکند. حالا روایات باب دیگری هم نقل شد. اینا ادله است که مربوط به باب غصب نیست، به اصطلاح روایات متفرقه است. اما اون چیزی که مربوط به باب غصب است صحیح ابی بلاد است که از روی کتاب شریف کافی کلش خونده شد که مرحوم شیخ بعد قسمت مهمش نقل کرد، نه همش. چند شبه در صحیح ابی ولاد هست که بعضی مربوط به کتاب غصب است، بعضی مربوط به خیارات است، خیار عیب و عرش است، بعضی مربوط به کتاب قضا است که انسان بخواد جامع الاطراف در این زمینه بحث بکند دیگه از بحث بی بیرون است. حالا به عنوان شبهه اینها مطرح می شود تا معلوم شود که این گونه از شبهات و اشکالات مورد عنایت علمای مرجعان لاله بود، یک، و ارجاع دادن به کتاب‌های مربوط، دو، و در اونجا مدش بحث کردن، سه. به عنوان نمونه در همین صحیح ابی ولاد بین بینه و حلف جمع کرده، در حالی که طبق اون روایت معروف البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، در تخاصم محکمه ای مدعی باید شاهد قام کند و منکر با سوگند یاد کند. دیگه جمع بین بینه و سوگند که نیست، مگر اینکه سوگند که مال منکر است، منکر از حلف تحاشی داشته باشد، این سوگند را برگرداند به مدعی و مدعی یمین مردوده را حلف کند. حلف یمین مردوده، یعنی این یمین در درجه اول به عهده منکر بود، منکر از سوگند یاد کردن تحاشی کرد، گفت اگر مدعی قسم بخورد من میپذیرم. حاکم این سوگندی که به عهده منکر بود برمیگرداند به مدعی، مدعی این یمین مردوده را حلف میکند، مسئله تمام میشود. وگرنه به طبع اولی بین بینه و یمین یک جا جمع نمی شود، در حالی که در صحیح ابی ولاد دارد که او یعطی صاحب البغل به شهودن که یشهدون کذا و کذا، که این نشون می داد که او مدعی است، او باید بینه بیارد. در تفاوت بین صحت و معیب اونجا دارد که سوگند یاد بکند که کذا، که یوم تفاوت این طور است، یا این وضع صحیحش این بود، یا عیب نداشت، یا عیبش این مقدار بود. خب اگر چونش صاحب العبقل منکر است، پس چرا یعطیه به شهود؟ اگر مدعی است، پس چرا یحلف؟ جمع بین بینه و سوگند در باره یک مدعی، در باره خود خصوص صاحب بغل در یک دعوا که صحیح نیست، مگر اینکه این دعوا به چند دعوات منحل بشود، در یک بخشی او بشه مدعی و مستأجر بشه منکر، در بخش دیگر او بشه منکر و مستأجر بشه مدعی. این طرح شبهه است و پاسخ این و تحلیل نهاییش با کتاب قضا برمیگرده. مطلب دیگر اون است که به اون ندارد که اگر بوی زمین یاد نکرده است این بخورد، که داد به اینکه این سوکند یاد بکند. یکی از راه های حلی که در کتاب قضا جمع بین بینه و دعوا را بهدارد همین است که این سوگند ابتدایی نیست، حلف یمین مردود است. این یه شبهه که تفصیلش به باب قضا برمیگردد، برای اینکه انسان اگر به اصل شبهه توجه نکند بحث خام است. شبهه در ذهنش باشد و نداند که کجا حل میشود، این شبهه همیشه ذهنش رو میگزد. اما اگر بداند شبهه است و فقها هم عنایت دارند و در کتاب قضا مطرح کردن و پاسخش هم دادن، دیگه ذهنش آرام می شود، دیگه هرج و مرجی بحث نمی کند، یعنی تمام مباحث قضا رو کتاب بی منتقل نمی کند. خب در مطلب شبهه دیگر، این برای آن است که این بزرگان ما به این شبهات عنایت کامل داشتن، تفکیک کردن، هر کدام را در جا خود مطرح کردن و پاسخ دادن. همونطوری که مرحوم صاحب وسائل این روایت طولانی و شریف را تقطیع کرد، بخشی را در کتاب قصد، بخشی را در کتاب زمان، بخشی را در کتاب قضا، بخشی را هم در کتاب عیب، یعنی خیار عیب، تفاوت بین صحیح و معیب و مانند آن، اینا را 4-5 قسمت کرد و همه را یک جا ذکر نکرد، برای آن است که هر بخشی عهده‌دار یک گوشه از مباحث فقهی است. شبهه دوم و مطلب دوم آن است که اگر اختلاف کردند در تفاوت ما بین صحیح و معیب چه کنند؟ من یعرف و ذلک. مستأجر عرض کرد که اگر چون چه این، خب اگر دستش می شکست، پاش می شکست، آسیب می دید، من ضامن بودم. خب علفش هم که من دادم. اگر عیب می کردم من ضامن بودم. باز کرایش هم باید من بدم. و حضرت عرض کرد مگر نان است که اگر عیب پیدا می کرد من ضامن بودم. حضرت فرمود بله. تفاوت بین صحیح و معیب باید می پرداختید. عرض کرد من یعرف و ذلک. فرمود به این که صاحب البغل یعطیه به شهود این که یشهدون ان قیمت البغله یو مکتوریه کذا و کذا. شبه دوم اینه که اگر عیب پیدا شد، مستأجر تفاوت بین صحیح و معیب را بدهکار است. صرف این که شهود شهادت بدهند که قیمت بغل در یوم اکتراع مقدار است که مشکل حل نمی کند. اگر شهود شهادت بدن که این صحیحاً، این بغل صحیحاً به فلون مقدار می‌ارزد، معیباً به فلون مبلغ می‌ارزد، حالا باید به یک مسئله سوم فقهی مراجعه کرد که آیا عرش اون درصد تفاوت صحیح و معیب است یا خود تفاوت. یعنی اگر یه قیمتی رو حساب میکنن که مثلا به چه قیمت خریدن یه کالایی رو، بعد الان حساب میکنن صحیحش چقدر است، معیبش چقدر است، تفاوت صحیح و معیب اگر یک دوم است، یک سوم است، یک چهارم است، برابر همه این کسر از اون ثمن کسر میکنن. یه وقت است میگیم نه، تفاوت بین صحیح و معیب، تفاوت بین 40 درهم و 50 درهم، 10 درهم است، 10 درهم از اون کسب میکنن. آیا در خیار عیب که تفاوت میگرن، تفاوت این فاصله بین صحیح و معیب، یا این رو میسنجن با درصد حساب میکنن، میگن اگر صحیحش 50 درهم میارزد و فاسدش معیبش 40 درهم میارزد، تفاوتش 1/5 است، 1/5 ثمن رو باید برگرداند. این یه بحث عمیق فقهی است، به خیار عیب برمیگردد که العرش ما هو، و فقیه اونجا عهده‌دار این کار است. این اصل شبهه را عنایت دارن، پاسخش اونجا میدن. منتها مشکلشون این است که سوال درباره این است که تفاوت صحیح و معیب کی میدونه. حضرت فرمود اینا شهود اقامه میکنن که قیمت این در یوم الاکتراء مقداره، ولی قیمت صحیحش این در اکتراء این مقداره، اون که تفاوت روشن نشد. باید شهود دوتا شهادت بدن، یه این که صحیحاً فلون مبلغ میارزه، معیباً فلون مبلغ میارزه، اونگاه فقه عهده‌دار این است که اون تفاوت را باید بدن یا اون درصد را. در روایت ندارد که قیمت معیب را هم ذکر میکنن، که این با وجوهی توجیه شده و میشود که یکی از اونها این است که شاید درباره معیب اختلاف نداشتن قیمت معیب، درباره قیمت صحیح اختلاف داشتن. چون درباره قیمت صحیح اختلاف داشتن، احد طرفین که معلوم است، طرف دیگر با بیانه معلوم میشود، اون تفاوت یا عرش و درصد مشخص خواهد شد. این هم دو شبه. مطلب سومی که درباره این صحیحه گفته شد این است که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ادعا کرده که این صحیحه دلالت میکند برای اینکه قاصب به اشق الاحوال محکوم است، اعلی القیم باد بپردازد. این ادعای مرحوم شهید. مرحوم شیخ میفرماد به این که ما متوجه نشدیم این صحیحه نطاقش اعلی القیم است. کجای صحیحه دلالت دارد بر اینکه اعلی القیم باد بپردازد؟ از کدوم جمله شما استفاده میکنید؟ من که از صحیحه نتوانستم استفاده کنم. یک ولم ازهر به من وجه دلالتها علیه دو، کسی رم نیدم که ببینم در این زمینه بعد از مرحوم شهید یا قبل از مرحوم شهید این حرف زده باشد یا بعد از مرحوم شهید در صدد توجیه سخنانیشون برآمده باشد که ثابت کرده باشد این روایت دلالت بکند برای اینکه قاصب باید اعلی القیم بدهد. بعد خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که ما ممکن است مسئله اعلی القیم را توجیه بکنیم، اما نه با صحیح ابی والله، بلکه رو قاعده اشتغال. بیان ذالک این است، میگیم این عین مقصوبه که در تحت ید قاصب است یه فراز و نشیبی دارد، یه اوجه عزیزی دارد، قیمتش گاهی کم میشود گاهی زیاد. وقتی قیمتش زیاد شد آیا این قیمت زائد مال صاحب مال و مال باخته است یا نه؟ به عهده قاصب هست یا نه؟ اگر این مال زائد و قیمت زائد به عهده صاحب به عهده قاصب هست، بعدن که قیمت سوقی تنزل کرده است ما شک داریم که ذمه قاصب تبرئه شده است یا نه، اشتغال ذمه او رو حساب میکنیم. یه وقتی که قیمت این رفته بالا، اگر قیمت این رفته بالا به هم اون در اون زمان هم تحت ید این قاصب بود، در اون زمان هم قاصب عهده‌دار مال مردم بود، در اون زمان هم ذمه قاصب مشغول به مال مردم شد، بعد که فروکش کرد پایین آمد ما شک داریم که ذمه قاصب فارغ شد یا نه استصحاب میکنیم. با اشتغال و استصحاب اشتغال ما میتوانیم اعلی القیم را ثابت بکنیم. حالا اگر فرمایش مرحوم حلی تام بود که مقبوض به عقد فاسد ملحق به قصب است، اونم لابد باید به اعلی القیم پردازن. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی بر مرحوم شیخ دارن، می فرمان به این که تمسک که به دلیل فقهی یعنی اصل حتی استصحاب در جایست که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اگر دلیل اجتهادی یعنی روایت داریم که امار است، خواه این امضایی باشد خواه تأسیسی باشد، مقدم بر اصل است. اگر ما از روایات متفرقه مخصوصا روایات باب رهن مسئله قیمت را به لحاظ یوم التلف یا یوم الادا بالاخره مشخص است در جریان لغت قیمت یوم الاتلاف را دارد، گفت فرمود قیمت بکنید مصرف بکنید، حالا قبلا گرانتر بود یا بعدا گرانتر می شود چی کار دارید؟ شما اون روزی که می خواهید غذاهای این سفره مطروحه را مصرف بکنید قیمت بکنید مصرف بکنید. اگر ما از ادله اجتهادی دیگر خواه اینا تأسیسی باشد که پیام نو دارن، خواه امضایی باشد که همون بنای اقرا را دارن تایید میکنن، بالاخره میشه اماره و اماره مطلقا چه تأییدی چه تأسیسی مقدم بر اصل است. اگر ما از روایات استفاده کردیم که قیمت یوم القصب است یا یوم التلف است یا یوم الاداست، سخن از اعلی القیم اصلا مطرح نیست و روایات ما اینا را مشخص میکند. حالا یا یوم الاداست یا یوم التلف است، دیگه اعلی القیم مطرح نیست. اگر ما روایاتی در مسئله نداشتیم این تفتون بد نبود که در زمانی که قیمت این کالا رفت بالا ذمه این قاصب مشغول به این اعلی القیم بود، بعدم که فروکش کرد ما نمیدونیم ذمهش فارغ شد یا نه و مال مردم در ذمه او مستقر شد، نمیدونیم فروکش کرد یا نه، فالان کماکان. ولی وقتی دلیل اجتهادی در مسئله داریم و مورد امضا هم امضا کرده فقها هم پذیرفتن، جا برای تمسک به اصل نیست. همین روایت باب یا صحیح ابی ولاد است که روایت خاصه است، یا روایت باب رهن است، یا روایت باب لغت است، یا روایت باب غصب است که فقط قیمت یوم غصب رو بدید یا قیمت یوم الادا رو بدید. همین روایات باب لغته که به حضرت عرض بکنن یه سفره مطروح است ماشه بکنید، فقط قیمت بکن و مصرف بکن، یعنی منتظر باش ببین در طول این 6 ماه کی بالا میره اون حساب بکن، یا قیمت روز مصرف بزن بگیر. نمیگن، ولی فقیه استیاد میکند از باب لغته، از باب رهن، از باب غصب، از باب اجارات، در همین ابواب بالاخره قیمت روز مشخص است. اگر ما روایاتی نمی داشتیم بله، اما در جاری لغته میگوید برای که مال مردم رو که میخواد تصرف بکنی قیمت بکن و مصرف بکن. حالا ما بگیم که این تعبدن نظیر رمی جمره، این مخصوص باب لغته است، یا نه استفاده میکنم چون مال مردمه. یعنی از اون روایات باب لغته که خونده شد ما احتمال میدیم که این نظیر رمی جمره تعبد محض باشد، یا نه استفاده میکنیم چون مال مردم میخوام اشرف بکنیم به قیمت بکن و بهده بگیر، قیمت بکن و بهده بگیر و بعد مصرف بکن. ما چی میفهمیم؟ این همه روایات که در باب رهن وارد شده است، چه در روایات شش چه در روایات دیگه، و به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه اینه که مرحوم شیخ فرمود به این که از روایت سقوط ما میفهمیم قیمت مراد است، و مرحوم اصفهان کاظم طباطبایی رضوان الله علیه فرمود که لم اعثر علیه بر این حدیث من اصول پیدا نکردم. نقد سیدن استاد این است که مراد مرحوم شیخ این نیست که ما یه همچین روایتی داریم که کلمه سقوط درش است، و مرحوم شیخ که نخواستن نقل به لفظ بکنن، خواستن بگن ما از روایات باب رهن این مطلب در بیاریم. خب در میاد دیگه، شما توقع دارید اون چرا که تو مکاسب نوشته او تو روایت باشد؟ اینشون همچه ادعایی نکرده، ایشون این مطلب رو ادعا کرده، این مطلب تو روایات باب شش هست، روایت باب هفت شش هست. بله، خب بنابراین از روایات باب رهن کاملا برمی آید که مقدار قیمت است، حالا یا قیمت مشخص است، یا یوم الغصب، یا یوم الادا، یا یوم التلف. سیدن استاد که در بخشایی همون یوم التلف رو تأیید میکنن، میگن برای این که تا این موجود است خود این بزمه زامن هست، روزی که این تلف شد بالاخره بدرش میاد، یه چیزی در زمه او زامن هست یا نیست. شما بگید ذمه اوسه است، به تعبیر مرحوم آینانی بله اوسه است، اما یه چیزی باید در ذمه باشد که قابل ادا باشد، به دلیل همون حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمود که بحث تکلیف نیست تا شما بگید که پرداخت الحمدلله پرداختن عین تالف محال است، که سخن در تکلیف نیست که لا یکلف الله نفس الا ما آتاها، یا تکلیف ما لا تاق بشه، که سخن از وضع است. وضع همون طوری که در حال نوم هست، در حال صبی هست، در حال جنون هست، به مانند آن در حال نوم هست، اینجا هست. خود عین تالف در ذمه ضامن هست حتی تعدی. این مرحوم اصفهان کاظم دارد میفرماد علال یده ما اخذت، یعنی خود عین ماخوذه در ذمه ضامن هست حتی تعدی. حالا روز ادا که روز امتثال تکلیف هست، چون عین موجود نیست قیمتش این پردازن، لذا نظر شریف مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه است که قیمت یوم الادا را باید بدن. مرحوم آینانی میفرماد که درست است که وضع با تکلیف فرق دارد، اما شارع مقدس چیزی را بر ذمه کسی در ذمه کسی مستقر بکند که قابل ادا باشد، ولو اداش فعلی نیست ولی قابلیت ادا داشته باشد. علل ید ما اخذت، مادامی که این موجود است چون قابل اداست در ذمه ضامن است، اما این که تلف شد بالاخره چیزی باید در ذمه ضامن باشد که قابل اداست. اونی که قابل اداست اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت. گرچه سیدن استاد رضوان الله یه نقدی بر فرمایش مرحوم ناینی دارن، اما فرمایش مرحوم ناینی فعل جمله که نقدی است نسبت به مرحوم آقای طباطبایی رضی الله عنه، مرحوم عثمان کاظم بارد است. به هر تقدیر از روایات باب رحم کاملا برمی آید که معیار قیمت است، منتها قیمت روز مشخص، حالا یا یوم الغصب است یا یوم تلف است یا یوم الاداء است. سخن از اعلی القیم نیست. اگر از صحیحه ما اعلی القیم استفاده می کردیم، راهی برای اینکه مقبوض به عقد فاسد را ما مشمول صحیحه ابی ولاد بدونیم نیست. برای اینکه فرمایش مرحوم هلی رضوان الله تعالی علیه این نیست که حتی مقبوض به عقد فاسد در اون جایی که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است هم ملحق به غصب است. اینی که مرحوم ابن ادریس فرمود مقبوض به عقد فاسد ملحق به غصب است، یعنی در اصل زمان حکم تکلیفیش که فرق میکند، در اعلی القیم بودن هم کسی این حرف نزده که در خب چه فرق است بین مقبوض به عقد فاسد با سایر موارد اتلاف. مقبوض به عقد فاسد که طرفین با تفاهم هم، با ترازی هم، با توافق هم یک کالای رو معامله کردن، منتها حالا اینا که اجتهادن یا تقلیدن بناشون بر این بود که عربی باشه یا ایجاب مقدمه بر قبول باشه یا ماضی باشه، یکی از این شرایط مفقود شد، از این جهت این عقد فاسد شد. حالا این در حکم غصب است، باید اعلی القیم بپردازد. الان بحثم در مقبوض به عقد فاسد است، پس اطلاق فرمایش مرحوم هلی هم مورد نظر است، یعنی فیه نظر. شاید مرحوم هلی هم با این اطلاق و گستردگی سخن نفرموده باشد. خب نه، در بعض موارد هست. اگر همین مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خواستن به همین قاعده اشتغال توسل کنن، سیدان استاد نقد کردی که روایات جلوش گرفته دیگه. اگر روایات که دلیل اجتهادی است میگوید غاصب یوم الغصب را داد به پردازد و ماننده، خب جلو اون دلیل فقهی رو میگیره. حالا همین صحیح ابی ولاد، صحیح ابی ولاد غصب دیگه، صحیح ابی ولاد در باره غصب است، یعنی ابی ولات حنات میگن آل من آمدن این بغل مردم گرفتم و به طرف نیل رفتم، اجاره و کرایه من این بود که از کوفه برم قصر بنی حویره، نزدیک پل کوفه گرستم، من گفتم بدهکار شما رفته نیل، از همونجا غصب شروع شد. خب اگه اعلی القیم باشد بود که از این صحیحه علی القیم در بیاد دیگه، صحیحه که همه چیز گفته، صحیحه که بین محکمه دو تا محکمه حق و باطل هم تردد کرده، وجود باره که امام سلام الله علیه هم همه زوایا رو تحلیل کرده، بازگو کرده، چند قسمت رو گفته، هیچ جا سخن از علی القیم نیست. لذا وقتی مرحوم شهید دارد که صحیحه ابی ولاد دلالت بر علی القیم میکند، مرحوم شیخ فرمود ما که از صحیحه چیزی نمیفهمیم و کسی هم ندیدم که بیاد فرمایش شهید رو توجیه کند که صحیح ابی ولاد دلالت بر اعلی القیم میکند. پس اگر در یه جایی گفتن غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، شاید دلیل خاص داشته باشد، شاید روایاتی در اون مسئله اصلا نباشد، ما به اشتغالی که مرحوم شیخ فرمودن تمسک بکنیم. حالا در تتمه وقت برسیم به این روایتی که در باب ده از ابواب رهن نقل شده است، که اونا هم شبیه روایات باب شش مسئله همون قیمت را مطرح می کنند. روایت باب هفت که خوندیم، باب ده وسائل جلد 18 صفحه 394، باب ده این است که درآمد عین مرهون مال راهن است، چون منافع عین مرهونه ملکن مال راهن است، منفعتن مال راهن است. اینی که رهن و اجاره میکنن از همین قبیله دیگه. یک وامی به کسی میدهد در قبال خونه رو رهن میکند، استفاده از عین مرهون در مدت رهن به عهده راهن است نه مرتهن. خب چه به چه دلیل مرتهن تو خونه مردم میشینه؟ برای این مدت اجاره میده. این که میگوید فلون مبلغ اجاره و فلون مبلغ رهن، و اولا هم تو بحث قبل هم گذشت که رهن رو اون اصل قرار ندن، اون احتیاط شرعیش اینه که اجاره رو اصل قرار بدن، یعنی عقد اجاره اصل باشد. یک، در ضمن عقد اجاره شرط وام بشود. دو، برای این وام یه وثیقه قرار میدن به عنوان رهن خانسه، نه اینکه وام بگیرن و وام بدن در این خلال شرط بکنن که ما در این خونه بشینیم، که اون اجاره بشه شرط در ضمن این وام، که این بوی ربا بده. راه اصلیش اینه که اجاره و استجاره میشه اصل. در ضمن عقد اجاره شرط میکنن که شما فلان مبلغ به من وام بدید، من هم این خانه را در رهن شما قرار میدم، که اونها شرط در ضمن عقد اجاره است، نه اینکه اجاره در ضمن عقد قرض باشد، که کل قرض جر نفعا فهو سهد، اون شبهه رو دارد. خب عین مرهون مار راهن است، مرتهن حق استفاده از عین مرهون را در مدت رهن ندارد. خب به چه دلیل، به چه مجوز مرتهن تو خونه مردم میشینه؟ اون اجاره ای که میدن کم یا زیاد برای آن است که مرتهن بتونه تو خونه بشینه. لذا تو روایات باب رهن است که درآمد عین مرهون مال راهن است، این حکم فقهیش مشخصه. اما در روایات باب ده دارد که قیمت بکنن بهش بدن. این اطلاق روایات باب ده میگه چه اونجایی که این درآمد مثلی باشه، چه اونجا که درآمد غیبی باشه. خب گاهی زمین است، خب درآمدش گندم است و مثلی است، گاهی هم خونه است. روایت اول باب ده این است، ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی کل رهن له غلتون، غله یعنی درآمد، میان فلون کس مستقلات ملکی دارد، این با غین است یعنی درآمد، نه مستقلات ملکی با قاف باشد، اونو که دیگه مستقل نیستن. مستقلات ملکی یعنی غلات، یعنی درآمد، غله هی المنفعه، درآمد رو میگن غله. فی کل رهن له غلتون ان غلته تحسب لصاحب رهن مما علیه، این درآمدش حساب میشه، این قیمت میشه. روایت دو این باب و سه این باب و چهار این باب هم به همین مضمون است، که حالا دیازی چون وقت دارد میده اینها رو ما به این صورت نخونیم. روایت پنجم که ابراهیم کرخی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سال میکنند است که ان رجل رهن به مالی ارزن او دارن لا قلتون کثیره فقال علی الذی ارتهن الارض و داره به مالی ان یحتسب لصاحب الارض و داره ما اخذه من الغله و یطرحه عنه من الدین له. اگر چونچه کسی زمینی را و مانند اون را که درآمد دارد رهن کرده، درآمدها را حساب بکند و به اندازه قیمت او ضامن بر صاحبش است، حالا از همون دین کسر میکند و ماندان. خب گاهی این درآمد نظیر جوگندم مثلی است، نفرمود مثلشه بده و بوده قیمت بکند. روایت ششم این باب هم که محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است که ان رهن رجل ارزن فی ها ثمرتون فإن ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و انفق منها فیض از توفا مالهو فلیت فعل ارزه الى صاحبی ها. وقتی که قیمت بکند همه این درآمدها رو ارزیابی بکند به همون اندازه از دینش کم بکند، بعد و کم کرده این منفر به صاحبش برگردوند. خلاصه روایات باب ده این است که درآمد این عین مرهون را قیمت بکنند و به همون اندازه ضامن است، با اینکه بعضی از درآمداش قیمی است بعضی از درآمداش مثلی. الحمدلله.